موضوع بحث ما در این جلسه وارد مسئله عرصه اخلاق در مسئله کفاعت بین زوجین که می توانیم تعبیر کنیم کفر کفاعت اخلاقی که از جهت روایات و مباحث فقهی ما و اقوال فقها کفاعت اخلاقی و ملاک کف بودن در حوزه اخلاق به چه معنا خواهد بود و چه ملاک هایی خواهد داشت. عرض کنم خدمتون فقهای ما به مسئله اخلاق در کف بودن زوجین توجه داشتند، ولی خیلی مختصر، خیلی مختصر. گفتم به دلیل اینکه رویه فقه ما اینگونه هست که به مستحبات و مکروهات کمتر بها میدن، در حالی که مسئله مستحب و مکروه در اینجا قطعا به معنای مستحب و مکروه باب عبادات نیست، به معنای شرط کماله به تعبیر شهید ثانی. یعنی اگر ما مستحبات رو رعایت کنیم، مکروهات رو ترک کنیم، به یک کمالی میرسیم. الان ما این کمال رو توضیح دادیم، گفتیم که شرط کمال ناظر به خانواده است، شرط صحت ناظر به عقده. یعنی ما یه سری شروط صحت داریم، یعنی خود عقد ازدواج شکل میگیره. یه سری شروط کمال داریم، یعنی این که اگر اون شروط رعایت بشن خانواده شکل میگیره، و اگر اون شروط رعایت نشن خانواده شکل نمیگیره. یعنی باقی میمانه برای یک عقد که نهایتاً ممکنه منجر بشه به مسئله فروپاشی خانواده. پس بنابراین شرایط کمال که در اقوال فقهای ما با عنوان مستحب و مکروه آمده، اونم خیلی مختصر و خیلی مجمل، ما جا نمایش کردیم. البته نکته دیگری هم که اضافه کردیم این بود که ما چون این شرایط با هم یک حالت در واقع ممکنه بعضی اوقات تعارضی پیدا کنن، ممکنه ضریبشون رو باید پیدا کنیم. هر شرطی چه ضریبی داره، هر شرطی چه ارزشی داره. مثلا فرض کنید در مباحث عقلی ما بحث کردیم، در مباحث اندیشه بحث کردیم، در مباحث اخلاق، در مباحث دین، در مباحث تشرع، در مباحث جمال، در مباحث موقعیت خانواده، هر کدوم اینا یه ضریبی داره. ضریب اینها رو هم که مشخص کنیم، نظام اینها رو که مشخص کنیم، تبدیل به یه برنامه میشه. پس ما اصرار داریم که مباحث فقهیمون رو از قالب فرع محور تبدیل بکنیم به قالب برنامه محور. یعنی تلاش کنیم فقهمون رو در قالب یک برنامه ارائه بدیم به مکلف و به مخاطبمون، و اکتفا نکنیم به بیان فروعات. بیان فروعات برنامه به مخاطب نمیدن، برنامه دست مخاطب نمیاد. لذا ما در این فضا داریم حرکت میکنیم و گفتیم که اگر بخوایم شروط کف بودن زوجین رو تبدیل به برنامه کنیم، باید عرصه هاشو از ابتدا از هم جدا کنیم، بعد این عرصه ها رو ضریب بدیم و بعد یک معدلی از اینها رو تعیین کنیم به عنوان حداقل تشکیل خانواده، و یک درجاتی قائل بشیم به اینکه خانواده هر چقدر این درجاتش قوی تر بشه محکم تر و استحکام بیشتری پیدا خواهد کرد. پس ما دنبال این مطلبیم، در پی این مطلبیم. خب ما مسئله برای اینکه این اتفاق بیفته آمدیم گفتیم که شروط کفاعت رو در عرصه‌های مختلفی باید تقسیم کنیم با توجه به روایات متعددی الحمدلله که ما در این حوزه از امامان معصوم علیهم السلام داریم. گفتیم که در حوزه مسئله عرصه ها یک عرصه عقل تعریف کردیم که الان این عقل به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می شد. یعنی عقل نظری هم ناظر به همون عقیده و اندیشه است، عقاید، و عقل عملی که توضیح دادیم ناظر به کارگیری عقل در عمل و در تصمیمات. یعنی انسان در تصمیمات خودش از عقل خودش بهره بگیره. اون عقل نظری ناظر به اندیشه است، عقل عملی ناظر به تصمیماته. شرح دادیم، مراتب عقل رو هم توضیح دادیم و تمام شد و به یه جنبندی اونجا رسید. در این جلسه میخواییم وارد عرصه اخلاق بشیم. عرصه اخلاق چه نکاتی از اخلاق رو در نظام کف بودن زوجین باید لحاظ کنیم و چه نکاتی رو نیاز نیست لحاظ کنیم؟ خب عرصه اخلاق خیلی وسیعه، خیلی گسترده است. چگونه باید نگاه کنیم به مسئله اخلاق در حوزه کف بودن زوجین؟ ببینید عزیزان، نکته اولی که من در اینجا باید خدمتون عرض کنم اقوال فقهاست. فقها در این رابطه خیلی مجمل اشاراتی داشتن. مثلا محقق حلی در شرایع مسئله عفت رو مطرح کرده، گفته حتما باید با زنی ازدواج کنیم که عفیف باشه و به همین اکتفا کرده. شهید ثانی آمده عفت رو شرح داده، گفته عفت در فقه، خوب دقت کنید چون اینا تعاریفشون ممکنه در اخلاق فرق کنه، گسترده تر بشه، ولی در فقه وقتی ما میگیم عفت، حد اون قدر متیقنش، یعنی اون یه فرد اشد داره عفت، یعنی ترک یک اشد داره، یک فرد خفیفتری داره. اشدش اینه که ترک فاحشه و فحشا و روابط نامشروعه. عفیف به کسی میگن که روابط نامشروع رو ترک میکنه. مرحله بعدش تبرجه. ترک تبرج میشود عفت، یعنی خودنمایی کردن در مقابل بیگانه، چون تبرج در مقابل شوهر امر ممدوحیه، تبرج مذموم در مقابل بیگانه است، در مقابل نامحرمه. پس بنابراین یک یا در مقابل محرمی که شوهر نیست، رابطه زناشویی معنا نداره. پس تبرج میشود، ترک تبرج میشود عفت. این شرحی که شهید ثانی دادن،
دو
مرحله. بله بله، گفتن که یک مرحلهش ترک روابط نامشروعه، یک مرحلهش ترک تبرجه. و یالا و اما علامه حلی آمدن به مسئله ودود بودن و مودت رو اضافه کردن، گفتن علاوه بر عفیف بودن، مودت هم باید جزء شرایط یک در واقع مورد مناسب هست برای ازدواج در کتاب قواعد. محقق کرکی هم تایید کردن. ببینید همین مقدار گفتن، دیگه بیشتری بحثی رو مطرح نکرد. علامه مجلسی بحث حسن خلق و امانتداری رو شرط دونستن در مرآت العقول، گفتن که باید حسن خلق باشه و همچنین باید امانتداری باشه، امانتدار نسبت به زوجین. علامه همون عفیف بودن و ودود بودن، یعنی مودت.
نشسته
سال. بله. ببینید شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من چندین بار هم این رو تذکر دادم اشارتاً و باید یه وقتی هم بیشتر توضیحش بدم. ببینید عزیزان، قطعاً ما وقتی بخوایم یک برنامه ارائه بدیم، حتماً باید مبانی این بحث‌ها رو در اندیشه و جهانبینی بررسی کنیم. یعنی ما باید ابتدا بیایم ببینیم زن و مرد در نظام خانواده چه جایگاهی دارن از جهت اسلام ها. کلی هم آیه و روایت داریم، اصلا بحثای به قول اصطلاح آقایون برون دینی نیست، نه آیه و روایت داریم، ولی آیات و روایت رو باید تحلیل کنیم. لذا درست می‌فرمایید، این نشون میده که آقایان فقها بیشتر مسئله عقد نکاح رو از جهت حقوقی و حد اقلی نگاه کردن، تلاش نکردن که در مقام این نبودن که یک برنامه ارائه بدن. شاید تصورشون این بود که این مسائل به عهده علم اخلاقه، ربطی به فقه نداره، در حالی که این مسائل به عهده فقهه. چرا؟ چون در دائره احکام خمسه قرار میگیره. فقیه که فقط شرط صحت و بطلان و وجوب و حرام که برش واجب نیست که استنباط کنه، باید مستحب و مکروه و مباح رو هم استنباط کنه. بنابراین به نظر میاد که شاید بخوایم بگیم چرا این چنین فکری دارن و خیلی بحث نکردن، شاید اگه بحث میکردن بهای بیشتری به نظام خانواده میدادن، شاید این رو گذاشته بودن به عهده یکی خانواده. البته ما میبینیم متاسفانه حکما هم بحث نکردن. ملا هادی سبزواری در حکمت عملی اخلاق فردی رو شرح داده، اما تدبیر منزل و سیاست مدن رو شرح نداده، گذاشته رفته، فقط اسمشون رو آورده. یعنی ما میبینیم یه مقداری کلن به هویت خانواده و همچنین هویت جامعه خیلی بها داده نمیشد و نگاه فردی به همه چی داشتن. خیلی سید یزدی در کتاب عروه مسئله دیگری اضافه کردن علاوه بر مودت زن، مسئله خلق سوء مرد رو مطرح کردن. مرد نباید خلق سوء داشته باشه، سیء الخلق باشه، این رو هم مطرح کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله بر این سیء الخلق نبودن مرد تأکید کردن که مرد نباید سیء الخلق باشه، و همچنین بر اون بعد مودت زن هم تأکید کردن. حالا اینها در بقیه فقها هم همین مقدار گفتن، دیگه بیشتر از این توضیح ندادن. برخی از فقها اومدن روایات رو هم اضافه کردن، یعنی روایات رو گفتن بدون اینکه روایات رو تحلیل کنن، بدون اینکه روایات رو بررسی دلالی کنن، بدون اینکه روایات رو بررسی سندی کنن، نه فقط روایت رو ذکر کردن و گفتن خود چون اینا مسائل مستحبه، در مستحبات و مکروهات نیازی به بحث نیست. اما ویژگی بحث ما اینه که به این مطلب ما میخوایم بپردازیم و بحث کنیم. من دیگه الان اون آدرس ها رو خدمتتون مشخصه، چون در کتاب نکاح برید اینا هست دیگه، آدرس ها رو نمیگم، وقتمون خیلی گرفته نشه. اما ببینید عزیزان، اگر ما بخوایم بحث رو پیش ببریم، اولا یک نکته خدمتتون بگم که اخلاق به چه معناست. وقتی میگیم اخلاق به چه معناست، اخلاق به معنای فضائل و رذائل نفس که منشأ افعال میشه. اخلاق مستقیم با فعل سر و کار نداره، اخلاق ابتدا با فضائل و رذائل نفسانی سر و کار داره. یعنی در علم اخلاق میان میگن که فرض کن فضائل یک انسان چیه؟ رذائل یک انسان چیه؟ مثلا حسد، طمع، نمیدونم حقارت، این چنین مواردی. فضائل مثلا جود، کرامت، مهربانی، محبت، این فضائل نفسانی. لذا اخلاق با افعال جوانهی ابتدا سر و کار داره، ابتدا با افعال جوانهی سر و کار داره، برخلاف فقه که با افعال جوارحی سر و کار داره. این هم یک نکته. اما برای این که ببینیم بالاخره چه فضائل و رذائلی رو باید در کفاعت بین زوجین مد نظر بگیریم، چون فضائل و رذائل فراوانن، کل اون روایت جنود العقل و جنود الجهل رذائل و فضائلن که نزدیک 80 مورد فضیلت، درسته یا نه، و در مقابلش رذیلت مطرح شده. روایت های فراوانی داریم که رذائل و فضائل رو اصلا دستبندی کردن، به هم برگرداندن، کدام اصله، کدام زیر مجموعه های اون اصله. روایتی داریم در این رابطه که خیلی روایت ارزشمندیه. بله، بعضیشون تولید کننده، بعضی دیگر از فضائلن یا رذائل. خب حالا ما کدوم انتخاب کنیم، درسته یا نه؟ ببینید عزیزان، برای این که وارد بحث بشیم یک روایتی رو محور بحث قرار میدیم. همان گونه که یک روایت رو در بحث اندیشه و عقیده ملاک قرار دادیم و محور قرار دادیم، یادتونه کدوم روایت بود که محور قرار دادیم در بحث عقیده و اندیشه؟ شکاک، اون روایت لا تزوج الشکاک ولا تزوجوهم، مسئله شک و شبهه، اون رو ملاک قرار دادیم و اون محور بحث شد. در اینجا هم یک روایتی داریم که اصل مسئله اخلاق رو شرح میده که باید اصل مسئله اخلاق جزء شرایط کفایت هست، یعنی باید اعتنا کنیم وقتی میخوایم ازدواج کنیم، علاوه بر مسئله مثلا دیانت و نسک باید مسئله اخلاق رو جداگانه بررسی کنیم. اون کدوم روایته؟ روایتیست در کافی آمده جلد پنجم صفحه 347 صحیح السند هم هست و این روایت دو سه بار تکرار شده مضمونش در کتب مختلف، درست یا نه؟ اصل این روایت از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و این روایت رو امام جواد مطرح کردن علیهم السلام از علی ابن مهزیار. بخوانم روایت رو. جریان مربوط به علی ابن اسباد. خب علی ابن اسباد هم گفتیم از جهت رجالی فتحی مذهبه، ولی ظاهرا به واسطه هدایت علی ابن مهزیار هدایت شده، علی ابن مهزیار هدایتش کرده و خود این روایت نشان میده که برگشته به امام جواد. خب معلومه که دیگه از اون مذهب منحرفش دست کشیده. کجا زندگی میکنه؟ در مصر. خود علی ابن اسباد یک قاری قرآن بوده، یک کسی بوده که اهل قرآن بوده، اهل روایت بوده، عالم بوده و همچنین وضع مالیش خیلی خوب بوده، متشخص بوده، موقعیت اجتماعی داشته، یه چنین فردی بوده در مثلا اون شهری که درش زندگی میکرده در مصر. این آقا یک نامه ای مینویسد به امام جواد. خوب دقت کنید چون اینا جزء قرائن بحثن، یعنی فقه الحدیثن، قبلا هم مطرحش کردیم، ذهنیت هم داشتید. در این روایت میفرماید که كتب علی ابن اسباط الى ابی جعفر فی امر بناته و انه لا یجد احدا مثله. میفرماید که دخترانی داشتین علی ابن اسباط و از امام جواد سوال کرد که من میخواهم دخترانم رو همسر بدم، اما مثل خودم پیدا نمیشه، چون برای مثل خودش از جهت بالاخره علمی، از جهت دیانت، از جهت موقعیت اجتماعی، از جهات مختلف، یعنی از جهات متعدد اون ملاک‌های کفاعت و کف بودن، کسی مثل خودم پیدا نکردم، چون به نظرم کف دخترانم باید مثل خودم باشه. فکتب الی ابو جعفر علیه السلام، امام جواد به ایشون در پاسخ ایشون نوشت، فهمت ما ذکرت من امر بناتک. من امام فرمود نسبت به دخترانت و دغدغت رو فهمیدم چیه، یعنی نگرانیت رو فهمیدم، احساس کرد یه نگرانی داره، بالاخره دختراشه دیگه، خیلی براش مهمه. و انک لا تجد احدا مثلک. حالا این انک لا تجد احدا مثلک، فلا تنظر فی ذلک رحمک الله. بدان کسی مثل خودت پیدا نمی کنی، یعنی دامادی مثل خودت پیدا نمی کنی که همه اون شرایط کفایت رو داشته باشن، یعنی موقعیت اجتماعی، علم، نمی دونم ثروت، نمی دونم بالاخره اون رفاه، اون جایگاه، اخلاق، دیانت، همه چی مثل خودت پیدا نمی کنی. فلا تنتظر، من بهت بگم، یعنی یه حالتی الان امام این فلا تنتظر رو بزنیم به اون جهت غیبگویی امام، که امام در واقع از اون جهت غیبی بهش گفت، یا اینکه امام میشناخت اوضاع جامعه این آقا رو. این آقا جایی زندگی میکرد که مثلا شیعه کم هست، افرادی که این خصوصیات رو دارن کم هست مثلا. بعد این روایت رو از رسول الله نقل کردن، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. اگر پسری به عنوان خواستگاری برای ازدواج با دخترتان آمد و از اخلاقش و دینش شما راضی هستید، خوب دقت کنید، ترضونه یعنی شما راضی هستید. حالا یه نکته اصولی هم داره ها، نکته اصولیش اینه که اینجا ارجاع به سیره متشرعه داده امام، یعنی ای از اون روایاتیه که امام ارجاع به کی داده؟ چون ترضونه یعنی شما متشرعه دیگه، مسلمان ها. خب نگفته ترضونه، نگفته عرف، اینجا ارجاع به عرف نیست، ارجاع به سیره یعنی این روایات از اون روایاتی است که میتواند مستند حجیت سیره متشرعه در برخی موارد باشه. حالا این هم یه نکته اصولی خواستم بگم که این قابل استفاده است از این روایت. خب ترضون خلقه و دینه، هر کسی که از اخلاقش و دیانتش راضی بودید ازدواج با دخترتون رو به همسریش درآورید. بعد پیامبر یه آیه قرآنی فرمودن الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، اگر این کار رو نکردید و در امر ازدواج سخت گیری کردید. این هست میگن ازدواج آسان، چون دقت کنید مسئله مال مسئله مهمیه. در روایت آمده به کسی دخترتون رو به همسری کسی درآورید که یسار داشته باشه، یعنی بتوانه نفقه بده، بتوانه تأمین مالی کنه. اینا هست ها در روایات. یا مثلا در مورد ویژگی های دیگر خانوادگی، مثلا ما در مورد ویژگی های خانوادگی هم داریم، ولی در اینجا فقط به چی فرمود امام؟ اخلاق و دین و سلام. یه چیز دیگه شو نگاه نکن. اگر از اخلاقش راضی بودید، از دیانتش راضی بودید، فزوجو. اگر این کار را نکنید، فتنه و فساد در جامعه ایجاد میشه. یعنی این روایت دقیقاً مشکل حال حاضر جامعه ماست. جامعه ما در مسئله کفاعت چیکار میکنن؟ میخوان همه آیتم ها محقق بشود. حالا اینو بیشتر توضیح میدم، خوب دقت کنید. خب پس این روایت، در رابطه با این روایت ما چند تا سوال داریم. بریم سراغ فقه الحدیث این روایت. این روایت روایت خیلی خوبی از جهت سندی، در کتب مختلف منابع رواییمون و مصادر رواییمون ذکر شده، هم در کافی آمده در فقیه آمده ذکر شده. رسائل شیعه سند دیگری داره، بله بله همین کافی سند دیگری داره و اسناد دیگه از خود شیخ صدوق سند داره برای این روایت. روایت خیلی خوبی است از این جهت، لذا این روایت رو میگذاریم محور چی؟ عرصه اخلاق. خوب دقت کنید ها، عرصه اخلاق. میخوایم با این میخوایم بقیه روایت های عرصه اخلاق رو در کفاعت زوجین به این روایت برگردونیم. خوب دقت کنید، نظام بحث و منطق بحث رو میخوام خوب ملاحظه بفرمایید ها. دیگه میخوایم ببینید وارد عملیات استنباط که میخوایم بشیم حواسمون باشه. بله به خاطر متن، به خاطر الان اون فقه الحدیثش الان توضیح میدیم. اولا اصل ناظر به اصل کفاعت، این اصل اخلاق، نکاتی داره این روایت که میتونه به عنوان محور قرار بگیره. الان میگم یک
سوالم از
جوابینه شما چجوری؟ الان توضیح بدین فقه الحدیثش رو مشخص بشه. ببینید عزیزان، در این روایت اولا اصل اخلاق جزء آیتم های و مؤلفه های کفاعت معرفی شده. این نکته اول کبرا. یعنی اگه کسی گفت که آقا چرا باید ما به اخلاق زن و مرد توجه کنیم، میگیم آقا اینجا روایت میگه که اخلاقش رو ببین. این نکته اول. پس این روایت اصل ملاک بودن اخلاق در مؤلفه های کفاعت رو ثابت میکنه. اما نکته بعدی، نکته بعدی ما یک سوالی داریم. خب اخلاق گفتیم به معنای فضائله، کدوم فضیلت؟ این که گفته ترضونه به ما سپرده، خب ما باید کدوم فضیلت رو انتخاب کنیم؟ چگونه انتخاب کنیم؟ خیلی نکته ای که در اینجا هست عزیزان اینه که ببینید این روایت مسئله ای که داره، مسئله این نیست که مؤلفه های کفاعت رو محدود کنه به دوتا، یعنی اخلاق و دین. این به این معنا نیست این روایت، خوب دقت کنید. این روایت در مقام اعتبار سنجی ملاک های کف بودنه. یعنی امام نمی بش به او به این آقا، این آقا سوالش چی بود؟ سوالش این بود من دامادی مثل خودم پیدا نکردم، امام بهش نمیگه که اشتباه نکن، سخت نگیر. ببینید کلمه سختگیری نیومده تو روایت، امام مدحش کرده، گفته که نگرد، پیدا نمی کنی مثل خودت، رحمك الله، دعاشم کرده. این دعای امام نشون میده که اون فکرش درست بوده، فکرش. یعنی این که مجموعه آیتم های و مؤلفه های کفاعت چند تا مؤلفن، دین هست، اخلاق هست، بحث مالی هست، بحث موقعیت خانواده هست، بحث بفرمایید علم هست، بحث نمیدونم اون جمال و ظاهر هست، اینا همه هستن.
این کف کار امام بهش گفته؟
نه الان دقت کنید، الان تعبیر به کف کار نکنید، تعبیر دقیق تری میخوایم بکنیم. خوب دقت کنید، مؤلفه ها همه هستن. یعنی امام مثلا میفهمد من قبول دارم باید 5 مؤلفه داشته باشیم، 5 تا مثلا، ولی این 5 تا مؤلفه ضریب هاشون همسان نیست. این فرق میکنه با حد اقل ها، خوب دقت کنید، ضریب هاشون همسان نیست. کلمه ضریب که مشخص معناش چیه دیگه، یعنی اعتبار. از بین این 5 مؤلفه کفاعت، اونی که ضریبش بیشتره دین و اخلاقه، بقیه ضریبشون کمتره. نه اینکه از مؤلفه های کفاعت خارج شدن ها، آفرین، بارون بندیشون به قول معروف، نمرشون، ضریبشون، به شکلی که شما اگر یک کسی رو دیدی اخلاق و دینش بالا بود و نمره قبولی رو پیدا می کرد، اگرچه اون 3 مؤلفه دیگه بارومش و اون نمرش و اون درجهش و اون ضریبش و اون کم بود، شما ردش نکنید. شما بیایید یه برنامه ارائه بدید به خودتون، بعد این آقای خواستگار رو کل مؤلفه هاشو بسنجید، میبینید که مؤلفه مالی نداره، موقعیت اجتماعی نداره، مؤلفه جمال مثلا نداره، اما مؤلفه دین و اخلاق داره. در اینجا شما وقتی کسر و انکسار میکنید به نمره قبولی میرسید. ببینید نمیخواد امام بگه آقا دخترتو به هر شکل شده رد کن، این تفسیر نش از روایت، چون بعضی وقتا ممکنه ظاهر روایت این باشه که ما رو به اشتباه بندازه که آقا این روایت در مقام اصراره، طرف دختراش رو دستش موندن، بعد این آقا هم سختگیری میکنه، امام گفت آقا ردش کن بره بابا، فقط اخلاقو ببین، اگر راضی بودی اونم یه حد اقلی. نه نه نه، روایت در این مقام نیست. امام هیچ وقت نمیاد. دقت کنید عزیزان، ببینید مسئله ازدواج مسئله مهمیه، اینطور نیست که فقط طرف بگه رو دستم نمونه به هر شکلی شده، ولو این که به یک آدم فاسق فاجری هم بدم این دختره رو بره، رد بشه بره، نمونه رو دستم، نه این نیست. ببینید این کفاعت میگه آقا یه نمره معدل قبولی باید اون داماد داشته باشه خواستگار. اون نمره قبولی چیه؟ میگه اون نمره قبولی اون دوتا فاکتوری که ضریبشون خیلی بالاست، دین و اخلاقه. بقیه هم هست، چون در روایت داریم یسار، در روایت داریم جمال، در روایت داریم خانواده، در روایت داریم اندیشه، اهل شبه و شک نباشه، اینا رو داریم. ولی از بین این 5 تا فاکتور و اون مؤلفه، ضریب کدوم دوتاست که با همونا میتونی شما جائز برد، اجازه داری، خدا راضیه، اونی که تو دوتا مؤلفه شو راضی باشی. این دوتا مؤلفه نسبت بقیه مؤلفه ها چی دارن؟ برتری دارن، ضریب بالاتری دارن. لذا این تعبیر با ظاهر فضای روایت سازگاره که امام آمده از مجموع آیتم هایی که و مؤلفه هایی که برای کفر بودن داریم در اسلام و در فقه ما، به دوتا ضریب بالاتری داده امام. این به نظر میاد ما این جنبندی رو این روایت داریم، چون اگه خاطرتون باشه این روایت محل بحث بود بین فقها، من تکرار نمی کنم. مثلا صاحب حدائق، علامه مجلسی این دوتاشون، صاحب حدائق و نمیدونم اصرار داشتن، حتی صاحب ریاض میگفتن اینجا خلق به معنای دینه، یادتونه دیگه، صاحب جواهر رد کرده که آقا جان خلق درسته به معنای دین ممکنه باشه یه جایی، ولی خلاف ظهوره، چون چنین استعمالی رایج نیست. یادتون هست این محل بحث بود. به نظر ما جمع‌بندی ما اینه، با توجه به اون برنامه‌ای که داریم و اون مبانی که داریم و مسئله ارزش خانواده که در اسلام داریم، امام جواد علیه السلام در مقام بیان اعتبار سنجی مؤلفه های ازدواجه که آقای علی ابن اثبات در ذهن تو کف بودن 5 مؤلفه داره، من بهت میگم از اون 5 مؤلفه پیدا نمی کنی، 2 مؤلفش رو اگر پیدا کردی کافیه، اون معدل رو به دست میاری، ولی اینکه اون 3 رو، بله اگر یک کسی پیدا کردی 5 مؤلفه رو داشته باشه خیلی عالیه. پس بنابراین مسئله، یادتونه یه بارم گفتم ما باید یه بحثی داشته باشیم مؤلفه های کف بودن رو باید بارون بندی کنیم، ذریباشون رو تعیین کنیم. این روایت داره این کار رو برای ما انجام میده، این برداشت ما از این روایت. بله
بیشتر ظاهر لغت می‌کنیم
که مثلا
کنده
اون
مثلا
علی بن
اثبات
براش
ملاک‌های دیگه‌ای مهم بوده، امامش
میگه
که اخلاق دین
همه چی مهم‌تره. نه نه، ببین تاییدش کرده، یه بار میگه آقا این ملاک‌های تو ملاک‌های غلطی‌اند، این نیست ظاهر روایت، میگه رحمک الله، دعاش میکنه و میگه، نمیگه، میگه فهم تو ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک، نمیخواد بگه این نیست. ببین میگه که من تو رو قبول دارم، رحمک الله، دعات هم میکنم. ببین دعای امام تعارف نیست، ببین اینا تو روایات خیلی مهمه، وقتی یه جای امام برای کسی دعا میکنه این نشان میده از چی؟ از ارزش اون آقا، چون امام بی جهت دیدید ما همینطور چون اصلا تو نظام ائمه معصومین، عزیزان یه وقتی اگه خواستید این رو تحقیق کنید، تعارف ایرانی کلن در نظام اسلام وجود نداره، این رودربایستی ها، درسته یا نه؟ آره خدا خیرت بده، یعنی آره گفت که یه خدا خیرت بگی بهش، گفتم از تا فش بدتره. آره این رحمک الله دعاست، یعنی امام قبول داره طرف ما، این یکی از قرائن روایی ها، اگر در روایت امام کسی رو دعا کرد بدانید اون شخص یک جایگاهی داره، امام چون دعاش دعای چیه؟ دعای واقعیه، لذا این مسئله اینجا هست که امام قبول کرده اون نظامی که در ذهن علی ابن اثباته، اما میخواد بگه که آقا جان من میخوام یک تکمیل کنم ذهنت رو، بارون بندی کن، 2 مهمتر از همشونه، این 2 رو اگه داشتی جبران میکنه نبود بقیه رو و معطل نکن بناتت رو. بله کفاعت های دیگه رو ما از روایات در میاریم. ببینید همه اونا روایت دارن، شما باید مجموع روایت رو ببینید، اگر فقط ما ایم و این روایت و عرف میگیم، عرف سخیره، این روایت اومده عرف رو تعدیل کرده، دقت کردید؟ ما ایم، ما روایات زیادی داریم که مال مهمه، روایت داریم که جمال مهمه، روایت داریم خانواده مهمه، روایت داریم که مسئله اندیشه مهمه. ببینید همه اونها روایتن، اگر حرف شما وقتی درسته که روایت نباشه، ما الان میخواییم بگیم آقا جان این روایت نسبتش با بقیه روایات چگونه است، چگونه جمع روایی کنیم، روایات مجموعشون میگن 5 مؤلفه است، این روایت میگه 2 مؤلفه، آیا اون تمام روایات زیاد، آخه یکی دوتا هم نیستن، مجموع روایاتی که 5 مؤلفه رو توضیح میدن شاید مثلا 10 روایته، یکی دوتا که نیست، میگیم پس چگونه جمع بندی کنیم؟ میگیم آقا این روایت با توجه به قرینه ای که درش هست و نظامی جریانی که اتفاق افتاده و امامم اتفاقا خیلی جالبه، امام جواد آمده گفته من میدانم تو ذهن تو چیه، دغدغت چیه، تو را هم قبول دارم رحمک الله، ولی مثل تو پیدا نمیشه، لذا تو بیا قضیه رو میخوام یه علمی بهت بدم. تو فکر میکنی اون 5 تا آیتمی که تو روایات اهل بیت هم هست همشون باید باشه الزامن؟ نه، اون 5 تا آیتم چی دارن؟ اعتبار دارن، ظریف دارن. به نظر میاد این بیان قابل آفرین. چرا من گفتم این نه دارم میگم کل ببین روایت رو من یادتون هست خدمتتون یک روش فقهی تأکید دارم همیشه روایت رو به تنهایی نبینید، ما باید یه باب رو کله. چرا من اینا رو گذاشتم آخر؟ من اول شما رو با کل روایات باب کفاعت چکار کردم؟ آشنا کردم. کلی شما با روایت الان آشنایید فی الجمله. الان ما میبینیم کل اون روایات رو میخوایم الان جمع‌بندی کنیم. یک روشی در بررسی روایات خدمت شما پارسال هم عرض کردم، الان هم تأکید میکنم عزیزان، این روش رو هم سید صاحب ریاض هم دارن. صاحب ریاض عبارتشو پارسال براتون خوندم که آقا جان ما نیاییم روایت رو تک تک بررسی کنیم، این همون به خاطر همینه. این روایت یک منطق میده به کل نظام بحث، منطق میده. اینم تا اینجا.
عبارت سنگینیه دیگه، میگه اگه به این دو تا اکتفا نکنید بلکه سختگیری بود دیگه. این که انصافا داره اینو میگه، میگه ببین اگه فراتر از این دو تا رو بخواید لحاظ کنید با اینا تزویج نکنید.
بله اگر پیدا نشه دیگه. ببین یه بار شما 4 تا خواستگار دارید، خوب دقت کنید، این 4 تا خواستگار هر دو در اخلاق و دین یکسانه، یعنی یک نمره دارن، شبیه همن، طلبن و خیلی متدینن و خیلی متخلقن و همه چیشون. الان شما میخوای ببینی به این 4 تا خواستگار کدومشون رو چیز کنی جواب مثبت بدی، خب باید بری رو سر آیتم های بعدی. خیلی روشنه، منافاتی با اینم نداره. این جاییه، این جاییه که میفرماید لا تجد. بله مثلا آقا یک جایی واقعا پیدا نمیشه.
پیامبر که در مورد لا تجد، ما برای امام جواد و این مکاتبه قرینه داریم که لا تجد، این قبول. ولی پیامبر که تو فضای لا، مگر اینکه بریم ببینیم اونجا پیامبر
نه، ما الان داریم به قرینه امام جواد استفاده می‌کنیم. امام معصومه دیگه، روایت رو در تکمیل میکنه. وقتی روایت رو امام معصوم نقل میکنه نه راوی، اون اضافه هایی که امام معصوم انجام میدهد میشه جزء روایت. اگه تطبیق بدن بالاخره این مقدارش درسته دیگه، دلالتش درسته، اشکال نداره. بله این روایت یک بیان دیگری داره که امیرالمؤمنین روایت رو نقل کرده، مقایسش کرده با آیتم های غلط. یعنی امام فرموده این آقا اگر از یک خانواده با چی میگن خانواده های مطرح، اگه از اشراف نباشه ازدواج بدیم، مثلا جویبر رو اون جویبر و زلفا، جویبر و زلفا، زلفا یک خاندان آنچنانی داشت، درسته یا نه؟ پول دار، ثروتمند، از اشراف. جویبر نه قیافه داشت، نه پول داشت، نه هیچی نداشت، درسته یا نه؟ بعد پیامبر این دوتا رو به هم به ازدواج هم در آورد، بعد همونجا روایت المؤمن کف المؤمن رو فرمود اینجا ایمان مهمه. ببینید یه بار آیتم غلطه. بله این روایت دو تا دلالت داره، هم آیتم های نادرست رو رد میکنه، کما اینکه امیرالمؤمنین این روایت رو نقل کرده با اون مؤلفه های غلط رو رد کرده، بله راست میگه، و هم ضریب میده به مؤلفه های درست.
یه فرض باقی مونده اونجایی که چون شکلی فرض شما فرمودید 4 نفر خواستگار با هم هست، شما بینشون اولویت میده، ولی یه فرض هم اینه که فکر کنم تو مکاتبه این مفروضه، یه خواستگار هست دین و اخلاق داره، ولی شما میگی که شاید من یکی دیگه بعداً
نه دیگه اون جایز ندونسته. بله ما نه 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 ما بعداً یه بحثی تبصره ای داریم، آیا اگر یک ببین یه بحثی است، اگر یک خواستگاری آمد متناسب بود ازدواج به ازدواج در بیاوریم دخترمون رو یا منتظر بشیم شاید بهتر آمد، اونجا میگیم نه به ازدواج در بیاور، حق انتظار جائز نیست. جائز نیست به معنای اون نظام خانواده میگم، نه جائز نیست یعنی حرامه. اینو یه تفسیر است بحث میکنیم بعدا. خیلی پس بنابراین عزیزان این روایت رو ما فقه الحدیثش رو به این شکل بررسی کردیم، اما یک نکته ای در این روایت هست، میفرماید که ترضونه، بله ترضونه خلقه و دینه. خب کدوم اخلاق؟ اخلاق خیلی زیادن. میگه اونی که شما ازش راضی هستید، چون مخاطب سیره متشرع است. خب در اینجا برای اینکه ببینیم سیره متشرع ما چه اخلاقی رو، چون تربیت شده روایات سیره متشرع ما میتوانیم اینجا از روایات دیگر استفاده کنیم، روایات رو بررسی کنیم، بعد این تیکش رو جمع‌بندی کنیم. سه دسته روایت داریم. بگم سه دسته روایت رو که جمع‌بندیشو بزنیم جلسه آینده. مصداق اخلاق، مصداق اون فضیلتی که ملاک کفاعت کف بودنه. یک دست روایت عزیزان ناظر به حسن خلقه. روایاتی داریم میگن آقا حسن خلق رو نگاه کنید. این یک دسته. یک دست روایت ناظر به مسئله عفت، عفیف بودن. و دسته سوم ناظر به امانت داریه. یعنی در مجموع روایات سه دسته رو ما میبینیم. البته یک روایت هم داریم شجاعت رو مطرح کرده، شجاعت که اون بیشتر ناظر به فرزندانه. اما اونی که ناظر به مسئله خانواده است، سه، یک روایاتی مسئله حسن خلق رو مطرح کردن. الان این حسن خلق خیلی بحث مهمیه، ائمه معصومین تعریفش کردن، گفتن اصلا منظور ما از حسن خلق چیه، و سیئ الخلق رو نفی کردن. یک دسته روایات رفتن سراغ اون مسئله عفیف بودن و عفت که دو طرفی، عفت فقط برای زن نیست، مرد هم باید عفیف باشه، و یک دسته امانت داری. الان این که جمع‌بندی اینها چه بشود و چگونه اون فضیلت اصلی یا اون فضیلت‌های اصلی رو در حوزه اخلاق برای کفاعت انتخاب کنیم بماند برای جلسه آینده.
دینش هم چند دسته؟
دینش رو میرسیم به بحث کجا؟ حوزه دیانت، حوزه تشرع.
کدوم دین راضی باشیم؟
آره که میشه تشرع. که الان مسئله تشرع رو بحث میکنیم، آیا حتما مسئله نماز مهمه یا مسئله محرمات، ترک محرمات مهمه یا انجام واجبات و چی روایت داریم خیلی اونجا هم الحمدلله.
یعنی پیشفرض شیعه است.
بله بله، اونجا هم چون ترضون ناظر به شیعه است، اینجا دیانت ناظر به نسکه، ناظر به فکر نیست. اینو هم ما توضیح میدیم بعد سر جاش، چون گفتم این روایت به عینه به درد بحث بعدیمون که عرصه تشرع هم به درد آنجا هم میخورد، اونجا هم برای ما فایده داره. خیلی روایت مهمیه، روایت خیلی، چون هم سندش خیلی خوبه، نقلش متعدده، درست دو نوع نقل هم داره، یک نقل از امیرالمؤمنینه که مسئله اشراف رد کرده، یک نقل از امام جواده، و خیلی روایت خوبی است ان شاء الله بخ ازش خیلی استفاده کرد. صلواتی خدا بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. این روایت بس اخلاق همه تو ناظر به شرط کمال میشه یا شرط صحت هم چیزی داره؟
هیچ
چیز نه.